باران که می بارد غبار دل پاک می شود، غمها که پایان ندارند به مرخصی کوتاه مدت می روند مثل همه فصلها.
باز باران، باز باران، با ترانه، با گوهرهای فراوان، میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین، توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، همچو باران می سرودم. پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از لب جو، دور می گشتم ز خانه، می شنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. بس گوارا بود باران، وح چه زیبا بود باران، بس گوارا بود باران، بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا، هست زیبا. باز باران، باز باران، با ترانه، با گوهرهای فراوان، میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین، توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، همچو باران می سرودم.
خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر همه نعمت‌هاش و نعمت باران که این روزها بر همه مردم ایران جاری و ساری است، و انشاءالله در ادامه برنامه رادیو معارف همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر با مستند پنجره و پس از اون هم آیا می دانستید رو تقدیمتون می کنیم. ساعت 21 هم برنامه پارسایان پخش میشه که درباره اخلاق و زندگی علما صحبت میشه و با سخنان عزت الاسلام المسلمین وحیدی تقدیمتون میشه این برنامه. بعد از اون هم خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس رو در برنامه خاطرات ماندگار ساعت 21:10 پخش میکنیم و بعد از اون هم انشاءالله برنامه کوتاه مدت نشانی رو خواهید شنید. در پایان ساعت 21:30 بر کرانه نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث تفسیری میکنیم تا انشاءالله تفسیر آیات 27 تا 30 سوره مبارکه مائده رو از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوند. ضمن نیمه شب هر امشب ساعت 23:39 هست و امیدوارم با برنامه مورد نظرتون تا پایان این بخش 10 شب همراه ما باشید. از علاقمندان به مستند پنجره دعوت میکنم همراه ما 19 دقیقه برنامه رو بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اول مجتهد و متقی نجف بود. خودش می‌فرمود: پس از ملاقات با آقای قاضی 7 سال همه کارهایم را تعطیل کردم. پیگیر درس و مباحثه بودم و مدام در محضر آن بزرگوار تلمس کردم تا اینکه قشنگ جانم در کالبدم قرار گرفت.
پنجره.
یکی از اساتید حضرت آیت الله نجابت مرحوم آیت الله شیخ علی محمد بروجردی بودند.
حجت الاسلام سید محی الدین عندلیب.
ایشان می‌فرمودند که آیت الله شیخ علی محمد بروجردی از خصیصین شاگردان حضرت آیت الله سید علی آقای قاضی بود و ایشان در حد مرجعیت بود.
شیخ مجتبی بروجردی فرزند آیت الله علی محمد نجفی بروجردی
اصلا مشهور بود تا شیخ اول از شاگردای برجسته قاضی نجف، قم، بروجرد معروف بود که شیخ 3 استاد بزرگ دیده، یکی ناینی در فقه و اصول، یکی آش محمد حسین اصفهانی در فلسفه و حکمت، یکی قاضی در اخلاق و تربیت.
سفر اول آیت الله شیخ علی محمد نجفی به شهرستان بروجرد با استقبال گسترده مردم روبرو شد. اما این سفر چندان طول نکشید و وی پس از زیارت دوستان و خیشان به نجف مراجعت کرد. در سفرهای دوم و سوم به شهر بروجرد همه بزرگان شهر به محضر او رسیدند و تقاضا کردند که در بروجرد بماند. اما او هنوز تصمیمی برای اقامت نگرفته بود تا اینکه مردم شهر دست به دامان آیت الله العظمی سید محمد حسین بروجردی شدند و از او برای حل این مشکل یاری طلبیدند. آیت الله العظمی سید محمد حسین بروجردی از چندی پیش به حوزه علمیه قم هجرت کرده بود تا جای خالی آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم را پر کند و در چنین شرایطی نیاز به حضور شیخ علی محمد نجفی بیش از هر زمان دیگری احساس می شد.
پدر من فرمود من به این شرط می مانم که هر وقت خواستم برگردم و الانم اگر برم تا 4 فرسخی برگردم باز دوباره قصد اقامه کنم، یعنی قصد توتن به بروجرد نکرده بود، همش هدفش این بود که به نجف برگرده تا دم آخر.
مرحوم آیت الله شیخ نصرالله شاه‌آبادی.
و وقتی هم که ایشون از نجف مراجعت کرد برگشتن به قم برای دیدار مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه، واقعا احساس کمبود شد در نجف. یک مدرس عملی اخلاق صرف نظر از علمیات، این از نجف رفت.
حجت الاسلام حسین انصاریان.
اما این که یه چنین استوانه تربیت و عرفان و علم و ادب بلند شه بیاد در شهر بروجرد که حتی مرکز استانم نبوده و جمعیت اونچنانی هم در 70 سال پیش که ایشون اومده اونجا نداشته.
می فرماد که اگر فقیهی یک فقیه واحد نجات بده یک یتیمی از ایتام ما رو، چگونه؟ به تعلیم ما هو و محتاج الیه، اون چیزی رو که احتیاج داره تعلیمش بدهم. این کار این فرد، کار این معلم، کار این مبلغ برای شیطان سخت‌تر تا هزار عابد. اگر هزار عابد عبادت کنن شیطان کمتر ناراحت میشه تا این فرد که این یک نفر رو احیا کرده و زنده کرده.
مرحوم دکتر احمد احمدی:
احساس تکلیفی کردن، مردم خواستن و احساس تکلیف کردن. آدمی نبود که حالا مقید این باشد که حتی زمان مرحوم آقای بروجردی بود دیگه، ایشون سال 32-33 بود که 33-34 آمد به بروجرد و مرحوم آقای بروجردی سال 39 از دنیا رفتن. 7-8 سال در زمان آقای بروجردی اونجا بودن، به خوبی میتونست بیاد به قوم و قوم اصلا من مرجع بشه، ولی اعتنایی نداشت. احساس میکرد اینجا داره یه تکلیفی رو انجام میداد.
و ما یه اهل علم، چه بسا شهوت علمی، چیزی که من اسمش رو میذارم، که فکر میکنیم وقتمون تلف میشه. با مردم اگر نشستیم، با مردم اگر برخواستیم، کار مردمی را انداختیم، یک خواهش کوچولوی یک فرد رو بخوام راه بیندازیم، برامون سنگینه. میگیم که خب این موقع بریم کتاب میخونیم، نمیدونم کتاب مینویسیم، چه میکنیم، وقتمون تلف میشه. ما عالمیم، ما کذا و کذا هستیم. یک سفری ما داریم، سفر من الحق الالخلق و سفرون فل خلق مع الحق. این سفر بعدی رو مرحوم آیت الله بروجردی بایستی طی بکنند.
فرزند آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی:
آقای میلانی، با مرحوم والد تقریبا به فاصله چند ماه یا یه سالی هجرت کردن به ایران که آقای میلانی مشهد آمدن، مرحوم والد بروجرد آمدن. بروجردی ها نگذاشتن ها شیخ از بروجرد بره، آقای میلانی هم مشهد توقف کردن. برای مرحوم والد نامه نوشتن که شما بیایید مشهد اینجا بمونید، بروجرد کوچیکه برای شماست. مرحوم والد فرمودن دنیای امروز غیر از سابقه، الان دنیا یک کشور، شهرها محلشه، شما تو این محل هستید، ما تو محله بروجردیم، هر چی خدا مقدره همون پیش میاد.
آقای تحصیلی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی:
عرض میکنم که بنده او وقت کاسب بودم، تقریبا 19-20 سال بودم، رفته بودم سربازی و برگشته بودم، جیوه دوزی داشتم. خب وقتی که ارمه آیت الله نجفی تشریف آوردن بروجرد، بنده خب میشناختم، رفتم خدمتشون و عرض ادب کردم و ایشون هم طلب مغفرت کردن برای جد ما و فرمود ما قریبیم اینجا، تا ما بروجرد هستیم روزا بیا پهلو ما. این شد مقدمه افتخار خدمتگذاری بنده در خدمت مرحوم آیت الله نجفی. ایشون عرض میکنم حضورت که بایی که خب ما منزلی گرفتیم براش در همین کوچه مرحوم آیت الله بروجردی و باله عرض میشود که اونجا بود و شبهای هم در اونجا نماز جماعت میخوندیم و بودیم در اونجا، تا اینکه مردم آمدن از ایشون تقاضا کردن که شما تشریف بیارید مسجد اینجا، مسجد شاه گفتن، بیاد مسجد امام، اونجا پیش از انقلاب بود، بیاد مسجد شاه نماز بخونید. آقا فرعای هاشه فرمود نه، من همین منزل هستم. به مرحوم آیت الله بروجردی نوشته بودن که از آیت الله اجازه بدید ایشون بیان مسجد نماز بخونن. مرحوم آیت الله بروجردی مرقوم فرمودن آقای هاشه، حالا که بروجرد شما مونده اید اشکالی ندارد، مسجد تشریف ببرید نماز بخونید. خب یه زدن آقا داد مرقوم، کتبن مرقوم فرمود و بعدم با بنده در خونه چند تا از مدرسین و علما ایشون تشریف بردن که من آقا دستور داده برم مسجد نماز، از طرف شما مانعی نیست؟
این چقدر اخلاق.
امامان جماعت مسجد برای اولین بار با چنین رفتار کریمانه‌ای روبرو شده بودند. آنها با بزرگواری گفتند اختیار ما هم دست شماست. این اولین مواجهه روحانیان شهر با میهمان تازه واردی بود که با همه گذشتگان خود فرق داشت. آقای امام رضایی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی.
ایشون وقتی که تشریف آوردن در این مسجد در هر کدام از این طاقه‌ها نماز اقامه میشد. طاق روبرو مرحوم آیت الله شیخ الاسلامی بود، طاق بغل مرحوم آیه محجوبی بودن، طاق ایور برادر ایشون بودن و در طاقهای دیگر هم دیگران میخوندن. بعد وقتی از ایشون تقاضا کردن، ایشون به خاطری که نکنه مأمونین این آقایون کم بشه نمازشون بعد از اینا شروع میکرد. یعنی اگه ایشون مثلا ساعت 8 شروع میکردن بره اقامه نماز، ایشون میذاشت 8:05، 8:04 شروع کند.
علمای بروجرد ایشون رو در فراتر از اون چه تصور میشد پذیرفتن و اصلا حالت مرید و مرادی پیدا کردن نسبت به او. جوری بود که دیگه عملا بی رقیب بود.
پدری من داشتم عرض کردم بنا بود در خیابون سید مصطفی، نیروگاهی هست سابق بهش میگفتن کارخانه پنبه، اونجا کار میکرد بنای. اما ظهر که میشد از اونجا وسیله مثلا نگو ایاب و زاب، از اونجا پای بیاده سریع میومد که بتونه به نماز ایشون برسه. میومد اینجا نمازشو میخون، انقدر این تو قلب جای گرفته بود.
قولن هی بگو شما خوشرفتاری کن، تواضع داشته باش، خضوع داشته باش، فرد رو محترم بشمر. اینها یه مطلبه، یه مطلب عملا این برنامه رو پیاده میادشون.
در این سالهای اخیر مردم علمای بزرگی دیده بودند، اما جناب آقای شیخ علی محمد نجفی از بقیه متمایز بود. او نگفت من مجتهد و عالمم و وجودش را در محراب و منبر و مدرسه خلاصه نکرد، بلکه به میان مردم می آمد، درد دلهای آنها را می شنید و از محرومان و بیچارگان دستگیری می کرد. مثل طبیبان دورگرد بود، حکیمانی که در کوچه و بازار به دنبال مریض می گردند.
به محرومین هم رسیدگی می کرد.
بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت. حتی می گفت من عباب می فروشم و می دم به مستضعفین.
انقدر برف آمده بود که در این کوچه منزل ایشون 5 پله رفت. باز بری بالا 5 پله بیای پایین، بیای تو خیابون. پله برفی ساخته بودن ها، نه پله رسمی مثل این پیلا، پله برفی. رفتیم بالا و از رفتیم پایین، یکی از خوانین اول خیابون رسید خدمت ایشون. سلام علیکم، سلام علیکم، احوال شما، خداحافظ شما. گفت آقا تو روز کجا میخوا بری؟ این هوا سرد، این برف. گفت میخوا من در دکونم. عرض کرد که آقا دکونت کجا؟ نه تو دکون نداری، آخونت دکون نداره. گفت با از شما دکون داری؟ خب ما هم دکون داریم، مسجد دکون ما. وقتی کسی نمیاد. گفت نه امروز روز مسجده، من مشتری دارم باید برم. مشتریت که چهار تا بیچاره بخواب برم، بلکه اونا بیان چهاران گیرشو بیاد که گرسنه نمونن.
حالا رسیدیم به سالهای 50. شهر شلوغ شده بود، هر چند مدت محله جدید به شهر اضافه میشد. آقای شیخ علی محمد نجفی به دنبال راه‌های تازه‌ای بود تا به محرومان رسیدگی کند. او در شعبان سال 1352 تاجران و بزرگان شهر را فراخواند و پیشنهاد کرد که صندوقی به نام اعانه یتیمان تأسیس شود. امروزه نام آن تشکیلات مؤسسه خیریه القدیر است و بیش از 40 سال است که کارش رسیدگی به محرومان شهر و سرپرستی ایتام است. آقای گودرزی از نزدیکان آیت الله علی محمد نجفی.
خاطری از ایشون داریم، یکی از مأمورین آگاهی تعریف میکرد و دوزی چند تا دوزی شده تو بروجرد. از خرمات ما فشار آوردن که باید اینه حتما پیدا کنیم دوزی. او زمانم خیابون برق نبود، روشنایی نبود، یه شب نیمه شب دیدیم یه شبح داره میره، پشت سرش رفتیم، از کوچه شو که در اومده بود پشت سرش رفتیم تا خیابون سیروس، رفتیم کوچه قدقون، رفت توی خرابه. ما وایسادیم که ببینم کجا میره چیکار میکنه، نمیدونستم که چون عبا تو سرش کشیده بود. بعد موقعی که ایشون در اومد رفتیم توی مخروب خرابه یه خانواده، یه خانم با چند تا بچه اونجا دارن زندگی میکنن. پرسیدیم آقا کی بود؟ گفتیم نمیشناسم، ولی هر شب این موقع شب برای ما غذا میاره. ما پشت سرش اومدیم تا دور میدون رازو، بعد ما جسارتن عباشو کشیدم، نمیدونستم، یه دفعه کشیدم وقتی دیدم آقای حاج قنوات نجفی، گریه گرفتم افتادم سر دست پاش که من رو ببخش. و ایشون خیلی با منوانی کنید شما کار وظیفت رو انجام دادی، شما معموری و باید دونید من کی هستم، چه اشکال. من گریه کردم، بودم حقیقتش این بوده که من فشار بردن و منم این برنامه ده خواستم نوید شما کی. خلاصه خیلی ایشون با ملایمت ما برخورد کرد، خیلی دلداری میکرد، ولی من گریه به هم دفر نمیداد و مرتب گریه میکرد، از ایشون پوزش میطلبید.
عرض کنم یه روز در همین مسجد یک بنده خدایی توحیدست بود، اومد تقاضای کمک از ایشون کرد. ایشون فرمودن فلانی، ایشون هم سید بود طرف مقابل، میگه فلانی به جد از زهرا من چیزی ندارم از خودم، برو دعا کن خدا به این مردم بدن، این مردم هم بیارن حق حسابشون و خمس و سهمشون به من بدن که من بدمش به تاسه شما، من که چیزی از خودم ندارم. معذالک ایشون از بین دو نمازه مزاحم ایشون شد، تا نماز تموم شد از مسجدم در اومدیم بیرون، ایشون شروع کرد از بیرون مسجد که رفتیم شروع کرد به فحش دادن به مرحوم آیت الله حاشیخ. پدر بنده یه مقدار تعصبی بود، ناراحت شد، گفت فلانی سید چرای بنده، تا گفت سید فوری چون میشناخت پدر بنده رو و بنده، گفت حاج معمار شما بفرمایید، داره با من درد دل میکنه، اگه با من درد دل نگه بره باریش شما بفرمایید، خواهشمون بفرمایید. چون
بعد فرمود در نجف استادی داشتم که این در موقع نماز فقرا می آمدن مسجد، مثلا ازشون درخواست میگردن، یکی یه روز یه سیدی آمد گفت آقا من خرجی ندارم. آقا فرمود من چیزی فعلا ندارم. دو مرتبه گفت آقا من گرسنه هستم. گفت فعلا که الان دست از هیچی ندارم. توف کرد تو صورتش او سائل، توف کرد تو صورت اون آقای امام جماعت، بلند شد قباش گرفت و گشتی کرد تو مردم، پولی برای جمع که بهش داد رفت. خواستن تقمه بزنن فرا کنن، گفت نه 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 به من توهین نکرده، به من احترام کرده، من تبرک کرده، حالا منم شاگرد اونم.
آقای محمد نخجوانی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی.
یه روز با پسرش آقا مجتبی وارد این مسجد شد، ماه رمضان بود، تمام صحن این مسجد و این اتاق و او اتاق و اینا تمام جمعیت، جمعیت کم عروض، حالا خود جمعیت در مقابل شدن تا بره بره تو خیابون جعفری. مجتبی آقا مجتبی پسرش عرض کرد که عاشق، گفت بله. گفت چه کردی این همه جمعیت اینجا جمع شدن، چه کردی؟ جوابش نداد. آمدن مسجد نماز خوندن، آقای حاج مولانا منبر میرفت، از منبر دامو برگشتیم دم در مسجد، گفت مجتبی، گفت بله. گفت جمعیت کو؟ گفت حاجی آره رفته. گفت دلت به جمعیت خوش مکن، دلت به مبدا خوش کن، ببین مبدا چیه، جمعیت میاد و میره.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
آقایون خانم‌ها سلام علیکم. دیشب که از سر کار رفتم خونه، خانمم میگفت امروز برای نماز جماعت رفته بودم مسجد. وقتی رسیدم امام جماعت داشت ذکر رکوع رکعت آخر رو میگفت. خلاصه تکبیرت الاحرام رو گفتم و اومدم برم رکوع که امام جماعت بلند شد و رفت سجده. منم فکر کردم نمازم دیگه قبول نیست و کلن بی خیال اون شدم و صبر کردم تا نماز عصر به جماعت شروع بشه و نمازم رو با بقیه خوندم. حالا آیا کارم مشکلی داشته؟ گفتم خانم جان، به فتوای رهبری وقتی شما به امام جماعت اقتدا میکنی، اگر قبل از اینکه به رکوع برسی امام جماعت سر از رکوع برداره، نه اشکالی داره و نه نمازت باطل میشه، بلکه در این صورت شما باید نیت نماز فرادا بکنی و نماز خودت رو ادامه بدی به همین راحتی. ارادتمند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
الله. مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه کشور با همکاری رادیو معارف برگزار می کند.
الله.
اولین جشنواره پادپخش حوزه.
الله.
محورهای جشنواره.
الله.
قرآن و عطرت، اخلاق، خانواده، فرزند آوری، عفاف و حجاب، انقلاب اسلامی، مقاومت، دفاع مقدس، جهاد تبیین، معرفی علما، زندگی طلبگی و صد سالگی حوزه. مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه 1403. طلاب و عموم علاقمندان به تولید پادپخش می توانند آثار ارزشمند خود را از طریق پایگاه اینترنتی hrasane.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. اولین جشنواره پادپخش حوزه.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. 25:08 دقیقه هست، دوشنبه شب زمستانی، و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم حضور شما همراهان همیشگی میشه. امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های این شبکه مورد عنایتتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم همراه ما باشید. اگر هم نقطه نظری داشتید، پیشنهادی داشتید، حتما با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در اختیارتون هست، تا از این طریق تماس بگیرید، صحبت کنید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. اگر هم از برنامه‌هایی که به صورت پرسش و پاسخ هست سوالی داشتید، میتونید با همین شماره تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید. ضمن اینکه میتونید به 3553 پیامک ارسال کنید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما راه دیگر هم هست و اون این که اگر خواستید درباره برنامه‌های رادیو معارف و دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون نظری بدید، تقاضا یا پیشنهادی داشته باشید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا به 3162 پیامک ارسال بفرمایید. خب عزیزان، نزدیک میشیم به ساعت 9 شب و زمان پخش برنامه پارسایان. برنامه پارسایان همونطور که میدونید موضوعش بیان سیره و